أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یک رابطه ای بین زهد و ایمان هست، رابطه اینه که هرچه انسان دلکنده از دنیا بشه، امکان چشیدن شیرینی ایمان رو پیدا میکنه. این که میگیم امکانم باز حالا باید روش حرف بزنیم، چرا میگیم امکان؟ این به خاطر این هست، تا وقتی که دل وابسته به شیرینی دنیاست، مانع داره برای چشیدن ایمان، اون لذت ایمان رو مانع جلوشه، چون لذت از لذیذهای دنیا دارد میبره، به خصوص اگه لذت از گناه باشه. وقتی لذت از گناه باشه، این داره لذت میبره از معصیت الهی، و چطور میخواد از اطاعت خدا لذت ببره؟ قطعا از ایمان نمیتونه. اینه که در مقابلش هم باید اینو بگیم، بگیم هرچه دلکنده شد از دنیا، حالا چه از حرامش و چه از حلالش، از حرامش که باید دلکنده بشه، از حلالش هم گفتیم استفاده کردن طوری نیست، اما دلشو بکنه، یعنی نه اینا برای من کمال هست. کمال انسان که به این نیست که جسمش بزرگ بشه، که کمال وقتیه که روح یه صفت خوبی رو پیدا بکنه. حالا اگر این لذت دنیا از ما کنده شد، مانع برطرف شده، وقتی مانع برطرف شد، گفتیم ممکن است لذت ایمان رو بچشه، اما نمیگیم حتما. دلیلش اینه، من یه مثال میزنم دیگه، شما با مثال تطبیق بکنید چی میخوام بگم. وقتی ما کبریت رو میزنیم، میخوایم یه آتشی رو روشن بکنیم، گاهی باد میزنه خاموشش میکنه کبریتو، این میشه مانع. ما برای اینکه موفق بشیم، تا کبریتو روشن میکنیم، دستمونو میگیریم دورش که باد نزنه خاموشش بکنه. این جلوگیری از باد، جلوگیری از مانعه، اما معناش نیست که تا ما دستمونو جلو گرفتیم باد نیمد اون آتش روشن میشه. نه، این تازه مانع رو جلوشو گرفتیم. اگر باد بیاد، قطعا این آتش کبریت رو خاموش میکنه، اما اگه باد نیامد، نمیگیم قطعا این کبریت روشن میکند، میگیم ممکنه. چرا میگیم ممکنه؟ چون فعلا مانع رو جلوش گرفتیم، اما اگه خواست روشن بشه، تازه باید کبریتو ببریم نزدیک، آیا اگه نبردیم نزدیک روشن نمیشه، که حالا کبریتو همونطور روشن باشه. اون روشن کردن عاملش باد نیامدن نیست، عامل روشن شدن اینه که من کبریتو برم نزدیک اون شیئی که احتراق داره، بعد اونم باید مثلا راحت آتش بگیره و الا اگه چیز سفتی باشه، سنگی باشه، باز اونم روشن نمیشه، یا تر باشه باز روشن نمیشه. کسی که لذت دنیا تو دلشه از شیرینی ایمان نمیتونه بچشه. این تا اینجا قطعیه. حالا اگر این دلو کندیم از دنیا، بریدیم، معناش این نیست که فوری جاش لذت خدا میاد، نه، معناش اینه که حالا که لذت دنیا نیومد، این دل آمادگی داره برای ورود لذت ایمان، حالا آماده است، حالا تازه باید برد خدا رو بشناسه و از ایمان به خدا لذت ببر. حالا دقت کنید، امیرالمومنین علیه السلام یک طرف قضیه رو میگن، یک طرفشو بیان نکردن. اون طرفی که بیان میکنن اینه که تا وقتی زاهد تو دنیا نباشید حرام است بر دل شما که از محبت خدا، از ایمان به خدا بچشید، لذت شو براتون حرام، یعنی محروم می، درک نمی کنی. این طرف قضیه واضحه. حالا اون طرفش که اگر ما قطع کردیم و زاهد شدیم نسبت به لذت‌های دنیا، آیا فوری جاش محبت خدا رو احساس میکنیم؟ اینو ذکر نکردن. اونو خب باید بریم کتاب بخونیم، باید بررسی کنیم. فعلا مانع نیست، باد نمیاد که کبریت رو خاموش کنه، اما این معنیش نیست که کبریت روشن شد و کبریت هم بایدیم نزگیر، نه، اونو تازه باید اقدام بکنی. توجه کنید به این روایت امام صادق علیه السلام که در اصول کافی است: حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوة الايمان حتى تزهد في الدنيا. حرام است بر دلهای شما که بفهمید و احساس بکنی شیرینی ایمان رو تا وقتی که زاهد بشی. تا زاهد نشدید محرومید، حرام است که شما بشید. این طرفش گفتن قطعیه، چون دل از محبت دنیا که پر بشه این جا رو اشغال کرده، من دیگه دارم از گناه لذت میبرم، از دنیا دارم لذت میبرم، چطور میخوام از لذت خدا احساس بکنم؟ در نهج البلاغه است: مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعفه لکاد العفیفان یکون ملک من الملائکه. فرمان که مجاهدی که در راه خدا به شهادت میرسه، این ارزش او بالاتر نیست از اون شخصی که قدرت دارد گناه بکنه اما عفت میورزه. نید این جلوگیری از گناه اینه. قدره فعفه، قدره یعنی قدرت داره، میتونه گناه بکنه اما نمیکنه، نه اینکه اصلا نمیتونه، یا کسی توانایی بر گناه نداره، شرایط نداره. خب اون که نباید بگه الحمدلله ما که اهل گناه نیستیم. خب وقتی قدرت بر گناه نداره که ارزش نداره بگید من خودم رو منصرف کردم، منصرف بود. وقت که باد میاد باد جلوشو بگیره. فرمود قدرت داشته باشه جلوشو بگیره، عفت ببرزه. اینو فرمودن ارزشش از اون مجاهد شهید بالاتره. بعد فرمودن چنین عفیفی نزدیک است که ملک بشه، به درجه ملائکه برسه. یه حدیثی هم مشابه همین شیرینی ایمانه، لا یجد الرجل حلاوة الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل الدنیا. فرمودن کسی شیرینی ایمان رو نمیچشه تا اینکه به یه حالتی برسه که براش فرقی نکنه و اصلا توجه نداره که چی کسی از دنیا استفاده کرد. تا وقتی که براش مهمه میگه ببین این چی داره، اون چی داره، اون چی داره، هی داره نگاه میکنه، به خصوص به تعبیر قرآن مد عینین، یعنی چشمشم هی میکشه، این چشمشو میکشه یعنی خیره میشه، نه اینکه چشم با دستش بیره بکشه دار. کشوندن چشم یعنی کشوندن نگاه چشم، که وقتی به یه چیزی که برش جلب توجه هم تو خیره میشه مدتی نگاه میکنه. ما میگیم مات فلان چیز شده. کی مات میشه؟ وقتی اون چیز منظور، اون که داره نگاهش میکنه، مهم باشه براش، وقتی اهمیت داره نگاه میکنه، در همینطور مدتی داره نگاه میکنه. شما هم جلو چشمش دستتون رو تکون میدید میگید اوه کجاست، حواست نقدر خیره شدی به کجا، حواسش تو دنیاست. فرمود تا وقتی که اشخاص اینطوری دنیا براشون اهمیت داره، تعبیر اینجا داره من اکلت دنیا، کی دنیا رو خورد، وقتی این براش مهمه چه کسی استفاده کرده از دنیا، این نمیتوند از شیرینی ایمان بچشه. یا همونی که دنیا رو اگه بهش برسد خوب لذت میبره، تو وقتی هم نرسیده حریصه و همینطورم تلاش میکنه، تو عملش هم میبینید بهترین زمانهای عمرشو صرف رسیدن به دنیا میکنه. خب یه چنین کسی از ایمان چی میخواد بهره ببره؟ لذا یکی از عواملی که میگوین دلتون از دنیا بکنید برای اینه که شیرین ایمان رو بچشید، ولی تا آخر عمر میگید من مسلمونم اما نه لذتی هم نمیبرید از ایمانتون، مثل بقیه دارید، حالا اون کافره نماز نمیخونه، چون شما میبر نماز میخونید اما لذت نمیبرید. این که میبینید گاهی من شنیدم هم میگه چرا اونه که کافران بعضشون اقدر خوبه، اینه که یه حرف امزا، اینه همینان، اینه همینان که لذت ایمان اصلا نمیبره، حرام است براش، اصلا طعم ایمان رو نچشیده. این هنوز چشش تو دنیاست، هنو ارزش برای نعمتهای دنیایی قائله، وقت نگاه میکنه میدهد فلان کافره چقدر نعمت داره، این خیال میکنه که پس اون پیش خدا عزیزتره، حالا نمیگه پیش خدا و هم میگه اون وضعش خوبه. آدم های اینطوری از ایمانشون بهره ای ندارن، لذت نمیبرن. این هم روایتی بود که منسوب به پیامبر بود. و اما حدیث دیگری از امام صادق علیه السلامه که حضرت فرمان تمام خیر رو اگه توی اتاق جمع بکنن درش قفل باشه، کلیدش زهد تو دنیا هست. چه تعبیر قشنگی، هر چی خیر رو بکنن، یعنی تا زهد نیاد دل کنده نشه دا، به هیچ خیر انسان دسترسی پیدا نمیکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مولوی قندهاری که مشهد بودن، چون چند تا داستان هم در کتاب داستانای شگفت مرحوم شهید دستخه وزیشون نقل میکنه، یه بار خدمتشون بودیم میگفتن نجف که بودم یه زمانی خیلی وضع مالیم بد شد، خیلی مقروض شدم، میرفتیم در مغازه ها نسیه میکردیم، بعد این مدت پولی دستمون رو میرفتیم تصفیه حساب میکردیم، اما یه موقعی پول نیومد دستمون دیگه، اصلا خیلی وچه ما هم خود شده بود و بعضی مغازه نسیه نمیدادن. و یه بار رفتم کنار زریح، دستمو کردم تو این شبکه ها و شروع کردم به امیرالمومنین علیه السلام درد و دل کردن، اما درد و دلی که در واقع ایراد میگرفتم به امام. گفتم آقا ما مهمان شما هست، اومدیم چه نجف، ما که خونمون اینجا نیم، اومدیم چه درس بخونیم کنار شما، مهمان شما، این چه وضعی آخه، ما وضع مالیمون همچینه، اینقدر مقروضیم، نسیه چکار بکنیم؟ و هی حرف از نداری میزدم که نداریم نداریم نداریم، همطور که میگفتن نداریم، زریح دستم رو قفل کرد، دستم تو شبکه بود، یه دم دستم در نمیاد، هرچی زور زدم دستم گیر افتاده. اولا فکر کردیم تکونش بدیم در میاد، دادم نه، صفر گرفته دستم. یک کمی هی ور رفتیم و هی صفر کشونیم، دیدیم نه انگار صفر گرفته. یه لحظه رفتم تو فکر که ما حرف زشتی زدیم، هایی میگفتیم ما هیچی نداریم، امام تو دست منه گرفته، میگن تو ما رو داری، تو وصلی به مایی، کسی که ولایت داره چرا میگه من هیچی ندارم؟ من تو خب اون وقت که ایشون این حرف رو میزدن سن کمی داشتن، حالا دیگه نه تو سن بالاشون حقیقتا یه آدم کم نظیری بوده. ما هر وقت میرفتیم خدمتشون خیلی چیز ازش رو استفاده میکردیم. انسان خیلی وارسته بودن، آیت الله دستگاهی چند تا قضیه ازشون، از کرامتهایشون نقل میکرد. حالا اون وقت که جوان بودن لغه اینا نکاتیست امیرالمومنین علیه السلام میخواد یاد یه انسان بدن که چرا میگه من این چی ندارم، میگه ندارم بدبختم، ندارم چی، یه حرف این تو دیدید. خب بنده خود تو ایمان داری، بگو یه نعمتی دارم هیچ کس تو دنیا نداره، الحمدلله بهترینشو دارم، بالاترینشو دارم، اما الان نعمت دنیا هم کم دارم، اونم کنارش بکن. چرا اینا رو با هم نمیگی، با هم بگو. خلاصه گفتن زری دست ما رو سف گرفته بود. همچه که فهمدیم جدیه، یه لحظه تو ذهنم خطور کرد اشتباهی که کرده بودم، اما شوکم عذرخواهی کردم، ببخش ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم، ما شما رو داریم بهتر از همه چیز، اینه یادم نبود بگم. ما هی شوکم اینو گفتم و عذرخواهی یا استغفار، وقتم زریح باز شد دستم راحت در اومد. یک کسی هم تو روایت هم داره دا، حالا فقط داستان ایشون تو زمان ما اتفاق نیفتاده، تو زمان اهل بیت علیه السلام یک کسی رفت پیش امام و هی میگو ما هیچی ندارم. امام صادق علیه السلام فرمودن که اگه یه سکه بد بدن، حالا تعبیر عربی دیناره، اگه دینار بدن حاضری ولایت ما رو منکر بشی؟ گفت نه، اینا حاضر نیست. فهمدن خب دوتا دینار چی؟ اگه دوتا دیناری که بده بگه منکر ولایت بشی، گفت نه. فهمدن سه تا چهار تا، هی عددش ازت بردن بالا، این فهمید که امام هی میخوان عدد بیارن بالا تا یه جا به شک بیفته دیگه، بگه مثلا اینجا. و خودش گفت یا نه رسول الله، اگه کل دنیا را پر از طلا و نقره بکنن و به من بدن و بگن که به جاش ولایتو بده، من حاضر نیستم. فهمدن پس تو نعمت بزرگی داری فوق دنیا، همینو میخوان به حالی بکنن، یه نعمتی داری که حاضر نیست با دنیا عوض بکنی، پس چرا میگه هیچی نداره؟ اینا را یادم باشه، اینا ما غافل که میشیم اینطوری حرف میزنیم. ما الان دهه فجره، من گاهی میشنوم کم، حالا گاهی میگه مثلا توی این سختی های مالی که برای بعضی هست، بعضی که ایمانشون ضعیفه میگه خوش همون زمانی تا بود، یه کلام اینطوری میگه هیچی، ایمانش از دست میده، کل نمازاش همه میره تو هوا، حواسش نیست. همین خوش زمان طاغوت بود، با طاغوت برو تو جهنم. حواسش نیست که ایمانش با یه جمله از دست میده، میگه آرزو میکنی که با شهدای کربلا باشی ثواب اونا رو داری، ولی نبودی اونجا اما آرزو داری. از اون طرف آرزو دارد که ای کاش با کوفیان بودن ها مقابل امام حسین علیه السلام می ایستادن. آرزو داره. امام زمان که میان گردن اینا میزنن، روایت دارد گردن خیلی ها رو امام زمان میزنن به خاطر اینکه راضین به فعل اونها، اونا جنایت مرتکب شدن، این راضیه. شاه جنایت مرتکب شده، این راضیه، راضیه است، پس به حکم اونم شریک. حالا چیست که این حرفم، این که راضی در واقع نیست، اگه دو تا جمله بشه بگه بیدار میشه، مثل همین که امام بهش گفتن سکه بد بدن حاضری، این متوجه شد. اما تو نگفته بودن هی میگو من بدبختم، ندارم، هیچ ندارم، هم که هیچ ندارم. خب این کافره چقدر چیز داره؟ واقعا اینه کافر همه چی داره؟ بدبخت اونه، همچه که چشمشون به آتش جهنم میاد و اونه بدبخت کیه، همه نظرها بر میگرد. ما باید عاقل باشیم و اینجا این نکات رو خوب بهش توجه بکنیم. ببینید امام صادق علیه السلام میفرمان جعل الخیر کله فی بیت، همه خیرها توی اتاق جمع شده و جعل مفتاحه از زهد و فی دنیا، کلید این اتاق که یعنی دسترسی پیدا کنی به هر چی خیر تو دنیاست، کلیدش زهد تو دنیاست، یعنی از اینجا شروع میشه. و دیشب عرض کردم زهد که نباشه انسان پاش تو دنیا میتپه، مثل گل سنگین چسبندگی داره، نمیتونه راه بره، چابک نیست، با سختی راه میره. خب من یه جمله از دعای ندبه رو بگم و عرضم رو تمام بکنم. اول دعای ندبه میگیم که خدایا تو انبیا رو که به مقام نبوت میخواستی برسونی شرط کردی باشون که اگه دل به دنیا نمیبندید ما شما رو پیغمبرتون میکنیم. اونا هم گفتن باشه خدای ما قبوله. یه عده‌ای نه، حاضر نبودن. اونایی که پذیرفتن که وقتی میان تو دنیا دل نبندن به دنیا، پشتشون به دنیا باش، اینا رو خدا پیغمبریشون رو امضا کرد، پیغمبر شدند. عجب دعاییست این دعا رو میتونه بشر بگه، این جملات که الان گفتم اصلا بشر به سرش هم میخورد، بشر امروزی رو شما برید تو اروپا تو آمریکا برید اگه تونستن این حرفا رو بزنه، اصلا این جملات به بشر نمیخوره. وقت ما خیلی ساده صبح جمعه میشینیم میگیم بشرت تعالیه مزهد، شرطه را خطابش به خدا سا، خدایا تو شرط کردی با انبیا با حجت ها، شرط تعالیهم از زهد فی هذه دنیا دنیه و زخرفها ها و زبرجه ها، با زخارف دنیا با زیورهای دنیا اینا گفتی به شرط که دل به اینا نبندید. متقابلا حجتهای الهی شرط رو پذیرفتن، فشرطو شرطو لکذالک، یعنی شرط رو قبول کردن، گفتن خدای ما قول میدیم. بعد میگیم و علمت من هم الوفاء به، فقط ادعا نبود بلکه خدایا تو میدونستی که اینا تو مقام عمل که میرسه وفا میکنن به این شرطشون، چون بعضی قول میدن به خانومشون وقتی میخوان عقد بخونن، بعد یکی دو سال که میشه خانومشون میگه بس شما قول دادی این کارو بکنم، میگه ما گفتیم یه چیزی، اما حالا یه چیز دیگه به ذهنمون میرسه. فوری رو از زیر قولش میزنه، میگه اون وقت ما جوان بودیم، باز میخوام جوانه اینجا جوانه جاهل میگن بعضی ها. یعنی درست آب دیده نبودیم، نه جاهل به اون معنی، نه جوان بودیم، نادون بودیم، بلاخره یه قولی دادیم، حالا فهمیدیم که نه اشتباه قول ده، این درست نیست. حالا قول ولو اشتباه هم دادی الان باید خانمتو راضی بکنی، اما هیچ هم تو بل میکنه میر. حالا توی این عبارت دعای ندبه میگیم و علمت من همال وفا به، خدایا تو علم داشتی که این انبیا شرط زهده که پذیرفتن وفا میکنن به این شرطشون، چون این بود فقبلت هم و قربت هم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی. حالا که اینطور شد وقت شما قبولشون کردی، به خدا میگیم قبولشون کردی اینا رو، یعنی قبول کردی که اینا پیغمبر بشن، و قربت هم اینا رو به خودت نزدیکشون کردی، نامشون رو بالا بردی، نام بلند مرتبه ای رو برای هر کدامشون قرار دادی، قدمت لهم الذکر العلی، یعنی تمام مقام نبوت و رسالت و امامت و همه شروعش از زهده. خیلی مهمه، مگه میشه یه کسی پیغمبر باشه دلبسته به دنیا باشه؟ نمیشه. دلبسته باشه چسبیده به دنیا هست، حاضر نیست بلند شه، حاضر است مثلا جانشو بده؟ امکان نداره کسی که شیفته دنیا کسی میخواد جانشو بده. انبیا باید هیچی وابسته به دنیا، وارسته باشن، به جا وابستگی وارستگی باشه. اینه که توی حدیث خوندیم که همه خیرها در یک بیتیست، کلید این بیت زهده. حالا من یکی از اون خیره رو گفتم، مقام نبوت، مقام امامت، یعنی که حالا دیگه فوق ما هاست. اما بیام یه مقدار پایین‌تر، مرجعیت، ولی فقیه میتونه میل به دنیا داشته باشه؟ اصلا شرط ولایت فقیه شرطش اینه، من بخونم شرایطشو، امام عسکری علیه السلام فهمده، و اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه، سائن صیانته، فقیه باید صیانت نفسشو بکنه، حافظا لدینه، دوتا مخالفا لهواه، هوا یعنی خواستای نفس، باید با این مخالف باشه و الان نمیتوند مستهده جامع شرط باشه. حالا اچه هم فقیه باشه، درس خونده باشه و فوتوفن و همه چی هم بلد باشه، شوری ازش مسئله موزی فوری جواب میده دو. اما شیفته دنیا باشه این نمیشه. یعنی شرط اینه مخالفن لهواهو، شرط چارم مطیعن لامر مولاهو. یعنی این سه و چهار شما دنبال هم که بخونید میبینید علت و معلول هم هم. یعنی اول باید شخص مخالف هوای نفسش باشه تا بتوند مطیع امر امام زمانش باشه، ولی نمیشه، از ولایت میفته، رو هوای نفسش فتوا میده، یه جا تهدیدش بکنن فتواش عوض بکن. یکی از مسئولین بود، دو چرخ سواری دختران رو تو تلویزیون من داشتم گوشم، این میخواست ترویج بکنه و مجری ازش پرسید که مشکلی ندارید؟ اینم از دهنش پرید که چرا ما باید بریم با آیین علما حرف بزنیم و نظرشون رو برگردن. وقت من دیدمش بهش گفتم تو اصلا ارتباط با علما نداری، دیگه سرت نمیشه که فقیه که نگاه به هوا هوس شما نمی کنه که، اون نگاه به دلیل می کنه. اگه دلیل بگید حرام، بگید حرام. تو اصلا چرا با علما ارتباط نداری شما؟ این چه حرفیه پشت تلویزیون می زنی؟ بیا شروع کرد توجیه کردن و حواسم نبود و نمیرم مجریه یهود زنش برید این سوال از ما کرد و ما دیگه دستمون رو گم کردیم حرف رو زدیم. اما تش اینه، وقتی عالم ها نمیشنسه دا اینه میگه، میگه میریم نظرش رو برمیگردیم. میگه خودش استاد دانشگاه هست، میگه که اصلا دانشگاه که میرن باشون مشورت میکنن چی میگن نظرش برمیگرد. یعنی فقیه ها نشناخ بنده خدا، تو یک سال دو سال با یه عالم رفته شد بکن وقت میفهمی چیه. امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی این دهه فجر باید خیلی ازشون یاد بکنیم که مرحوم پدر ما گفتن که با حضرت امام تو کوچه داشتیم میرفتیم تو نجف، دو نفری هم تو داشتیم میرفتیم. زمانی بود که حاجی مصطفی مکه رفته بودن حج انجام بدن، یک کسی از این مکه یا اومده بود از مکه برگشته بود، تا چشید به حضرت امام افتاد تو کوچه شروع کرد چاپلوسی کردن که ما مکه بودیم و حاجی مصطفی دون اونجا دیدیم و شروع کرد میخواست خبر سلامتی آزادشونو به ایشون بگه. گفتن امام اصلا گوش ندادن به صحبت او هیچ. دو تا چیز، یک میگفتن وای نسادن تو کوچه اون که داشتن میرفتن، اصلا یه لحظه وای نسادن که این چی میگه. دوم روشون هم بر نگردن دن این کی اصلا داره در میزن، میخواد یک چاپلوسی بکنه بگه نظر من اونجا بودم. چاپلوسی چیه؟ اللهم شاء اینا رو یاد بگیریم، اینا با درس شد برای ما. بعد تو صحرا قیامت با میگن این امام بالا سرتون بودن چرا یاد نگرفتید ازشون؟ به من آخون میگن چرا یاد نگرفتی؟ همی گفتی نمیشه بچه شد. خود آقا مصطفی یه بار فرموده بودن حضرت امام گاهی وقتا ما رو جز آدم حساب نمی کنن. من که پسرشونم، پسر بزرگشونم. اینطوری بودن که بخواد بچهشون سوء استفاده بکند از پدر. یعنی تعبیر این است، گفتن ما رو جز آدم حساب نمی کنن اصلا. میگن تو یه آدمی. وقتی یه کسی این طوره وقت دنیا رو می لرزونه، دنیا رو به حرکت می اندازه. مردم ایران هم چی تو عشق می ورزدن به ایشون دیگه. اونایی که یادتونست عشقی که به اوشون بود، یه نمونه کوچیکترش الان به رهبر معظمه. الانش هم میبینید جوان ها چه میکنن بر رهبر معظم این بلاد. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجیهتان عند الله اشفعي لنا عند الله پشت در به خانه حضور پیدا کرد. در به خانه رو اول آتش زدن، در فکرشون این بود وقتی در سوخته شد راه باز میشه، برن داخل خانه امام رو بیاورن مسجد، خاطرشون جمع بشه چون میدونستن حق با امامه، با سلمان کاری نداشتم، با ابوذر اونم گفتن اونا ادعایی ندارن، اون کسی که حق باشه اینا باید مطمئن بشیم که بیعت بکنه تا خاطر ما از اون جمع بشه. اول آتش زدن در به خانه رو، تو اثناء سوخته شدن در به خانه یه مقدار سوخته شده بود اما نه کامل، صدای دختر پیامبر را شنیدن از پشت در، حضور پیدا کردن. چه کار دارید با خانه ما؟ اون ملعون وقتی صدای دختر پیامبر را شنید حضور پیدا کرده، کاری کرد تو را طاقت نباشد از شنیده. شنیدن کی بود مانند دیده؟ دیگه نمیگم چه کردند و چه شد، فقط میگم یه وقت صدای ناله حضرت بلند شد، یا فوت و خودینی، والله قتل ما فی احشائی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا رحمت تو بر ما نازل کن، رضایت حضرت فاطمه صلوات که علیها رو شامل حالمون بگرد، برای ظهور فرزندشون رضایت اون حضرت رو جلب، گذشتگانمون شهدا امام بزرگوار همه رو رحمت فرما، رهبر عالی قد نظام اسلامی محافظت فرما، دلهای ما را زاهد در دنیا بگردان و مملو از محبت و شیرینی ایمان به خودت بگردان. به جاه محمد.